بارکد. اما خدمتون بگم قبلش که بارکد واژه‌ای که این روزا زیاد میشنویم، ردی از نظم و شناسنامه کالاها روی قفسه هر فروشگاه، اما پشت این خطوط سیاه و سفید دنیایی از تولید و تجارت و اعتماد پنهونه. به هر حال شنونده برنامه بارکد باشید، برنامه‌ای که سراغ سیاست‌گذاری‌های بخش تجارت الکترونیکی و همینطور فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی میره. اونقدر جذاب هست که 50 دقیقه شما رو سرگرم کنه.
بارکد. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه بارکد، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه با شما هستیم. در بارکد ما به تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و همه چیزایی که مرتبط با اقتصاد و دیجیتال میشن میپردازیم. در این برنامه ها و به خصوص سال سوم برنامه سعی میکنیم به موضوعات جدیدتر بپردازیم. از پراپتک میگیم یا فناوری در حوزه املاک و ساختمان، از هنر دیجیتال و ترکیبش و ادغامش با اقتصاد دیجیتال میگیم، به توکنایز اشاره میکنیم و کاربرد فناوری بلاکچین، فناوری ای آی و خیلی از فناوری های دیگه در اقتصاد دیجیتال. بارکد رو پنجشنبه ها عصرگاه از رادیو اقتصاد میتونید گوش کنید و آرشیو برنامه در رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا وجود داره. مهمان این برنامه رضا موحدی، مدیر کل برند یکی از اپراتورهای خوب کشورمون هست و در مورد الکامپ امسال، الکامپ 28م که 3 تا 6 مهر ماه در محل دامی نمایشگاه تهران برگزار شد، بزرگترین نمایشگاه و رویداد حوزه فناوری کشورمون و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال و حضور برندها در اون صحبت کنیم. خب خیلی خوش اومدید. همونطور که گفتم مهمان این برنامه همون مدیر کل برند یکی از اپراتورهای تلفن همراه آقای رضا موحدی هست. آقای موحدی سلام و به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جان، ممنون از دعوتتون، مرسی که این وقت رو اختیار من قرار دادید.
دم شما گرم. بعد از به هر حال الکامپ هستیم، الکامپ 28م که به نظرم خیلی پرشور بود، به هر حال قرار بود خرداد برگزار شه، به تعویق افتاد به خاطر جنگ و به هر حال 3 تا 6م علارغم مشکلات موجود برگزار شد. به نظر من جمعیت هم خیلی خوب بود، روزای اولش خورد به پنجشنبه جمعه و اتفاق خوبی افتاد. شنبه یکشنبهش هم حالا ما استیج 40 بودیم، خیلی شلوغ بود، یعنی جای نشستن نبود و رفت آمد خیلی زیاد بود. شما برای ما بفرمایید که حضورتون در نمایشگاه الکامپ امسال چطور بود؟
خب ما همونجوری که شما هم اشاره کردید، نمایشگاه قرار بود خرداد ماه برگزار بشه که خورد به موضوع جنگ و انتقال داده شد به هفته اول مهر ماه که تا روزی که برگزار بشه خب همه دو به شک بودیم که میشه نمیشه، به خاطر پلیس راهور به خاطر ترافیک گفته بود که دو هفته اول مهر نمایشگاهی برگزار نشه. ولی خب جا داره تشکر کنیم هم از برگزار کننده هم از پلیس راهور که این نمایشگاه به نحو احسن برگزار شد.
خدایی هم ترافیکی ایجاد نکرد، چون دو روز اول که خوب بود.
دو روز اولش که آره، با توجه به برنامه‌ریزی که شده بود پنجشنبه جمعه بود، هرچند برگزاری نمایشگاه در روز پنجشنبه باعث شد که گرفه‌سازها و شرکت‌هایی که توی نمایشگاه حضورشان مدت 2.5 روز زمان داشتن که گرفه‌هاشون رو بسازن، که این معمولا توی نمایشگاه‌ها 4 روزه و این خیلی کار رو فشرده کرد. و نه تنها شرکت ما، من شب افتتاحیه که در حقیقت یعنی 8 صبح افتتاحیه نمایشگاه پنجشنبه بود، من تا 6 صبح نمایشگاه بودم و اکثرا هم بچه ها یعنی سایر غرفه ها هم داشتن کار میکردن و یعنی ما 6 صبح دیگه درب سالن رو بستن رفتیم که حتی یه تعداد از کارها هم مونده بود. ولی خب استقبال خیلی خوب بود. من دیروز یه جایی بودم داشتیم صحبت میکردیم در مورد نمایشگاه، من گفتم بعد از کرونا پربارترین نمایشگاه الکامپ رو ما شاهد بودیم و توی این نمایشگاه طبیعتا شرکت های بزرگی حضور داشتن. توی سالن 38 که ما حضور داشتیم، شرکت ما حضور داشت، خیلی از شرکت های چینی حضور داشتن که خیلی استقبال زیادی کرده بودن و شرکت هایی که بودن در حوزه الکامپ، یعنی در حقیقت الکترونیک و کامپیوتر و همچنین صنعت مخابرات و تلکام، سولوشن های خوبی آورده بودن و استقبال خوب بود. در حوزه بازدید کننده پنجشنبه جمعه بیشتر بازدید کننده مردم عادی بودن و در حقیقت اون کانسیومر یا مشتری نهایی بودن که اومده بودن و بازدید میکردن. و خب مخاطب عام رو ما بیشتر توی این دو روز پوشش دادیم، ولی روزهای شنبه یک شنبه بیشتر افرادی بودن که از طرف سازمان ها اومده بودن و کسب و کارها بودن و خیلی شرایط بی تو بی بود و باز ما به اون اهداف که نیاز داشتیم رسیدیم و جلسات خوبی برگزار شد و پلنهای خوبی چیده شد که امیدواریم به زودی نتایجش رو ببینیم.
قطعا. آره، من فکر کنم این مدل پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه جواب خودشو پس داد و میتونه برای نمایشگاه بعدی هم مورد استقبال قرار بگیره. همونطور که موعدی گفتن بیشتر پنجشنبه جمعه شاید مردم بود و بی تو سی بود و شنبه یک شنبه بیشتر سازمان ها حتی از شهرهای دیگه و بی تو بی، مدل بی تو بی بود که وجود داشت. آقای موعدی، شما به هر حال نمایشگاه تلکام رو هم داریم که شاید اونجا خب خیلی برای یک اپراتور مورد پسندتر باشه، مدل بی تو جی و بی تو بی که داره و اختصاصی در واقع تلکامیونیکیشن و ارتباطات هستش. اما در الکامپ هم هر سال حضور پررنگی دارید و خب امسال هم سالن 38 بودید، سالونی که معمولا بین المللیه و دلاری هست و خارجی ها هم در اون حضور دارن. میخوام ببینم با چه سیاستی در الکامپ امسال حضور پیدا کردید، چون غرفه شما هم حدودا 500 متر بود، غرفه بزرگی بود و بیشتر رو چه بخشای مانور دادید؟
ما برنامه‌ریزی که کرده بودیم، خب برنامه‌ریزی برای خرداد بود راستشو بخواید. طبیعتاً تکنولوژی و دقیقاً صنعت ما یه جوریه که خیلی سریع فرق میکنه. ما یه مجبور شدیم به تغییری توی برنامه‌ریزیمون بدیم و بعضی از کانترها جابجا شدن، بعضی از محصولاتی که قبل پرزنت بشن عوض شدن
به خاطر این سرعت تکنولوژی.
بله دیگه، ما مثلا توی این 4 ماهه ترند اواخر منتهی به نمایشگاه ترند ایسیم به وجود اومد، در حالی که ما توی برنامه‌ای که توی خرداد داشتیم ما ایسیم رو سال 99 رونمایی کرده بودیم، ولی چون نیازی توی بازار نبود و تقاضایی بازار نبود ما دیگه رونمایی کرده بودیم به عنوان اولین اپراتور. سال 99 آزمایش هم کرده بودیم و دیگه مونده بود. یه هفته قبل از الکام آیفون 17 رونمایی شد و آیفون ایری که فقط نیاز به سیم کارت الکترونیکی و یا همون ایسیم داره و این باعث شد که تقاضایی توی جامعه ایجاد بشه و این محصول تبدیل شد به ترند و طبیعتا ما مجبور شدیم بعضی از کانترامون رو جابجا کنیم که بتونیم کانتنی برای ایسیم اختصاص بدیم. یا همینجور توی حوزه گیم، ما یلو گیم رو محصولی بود که توی خرداد ماه آمادگی ارائه به بازار رو نداشت ولی به مهر رسید و ما یلو گیم رو هم توی این نمایشگاه در حقیقت نمایش دادیم به مشترکین. ما اصلی ترین محوری که قرار بود توی نمایشگاه شرکت کنیم و روی اون محور هم موندیم بحث هوش مصنوعی بود و کارهایی که ما توی حوزه هوش مصنوعی انجام داده بودیم، چه تو خود ایرانسل و چه توی مجموعه ایرانسل لبز و آکادمی ایرانسل که کارهای زیادی انجام شده بود. یکی از محصولاتی که توی این نمایشگاه در حقیقت غرفه داشت و به مشترکینمون ارائه می شد محصول هوش مصنوعی AI agent در حقیقت انگلیسیش، یعنی در حقیقت میشه گفت کاربر هوش مصنوعی. یعنی دیگه الان توی وبسایت ایرانسل پاسخگویی چت آنلاین به حدی رسیده که شما میرید نیازتون رو میگید، میگید آقا من روزانه 1 گیگ اینترنت مصرف میکنم، صبح تا شب مصرف میکنم مثلا، بعد اون میاد دقیقاً بر اساس نیاز شما بسته موجود رو انتخاب میکنه و لینک پرداخت رو براتون میاره. یعنی شما نیازهاتون رو میدید و هوش مصنوعی ایرانسل لینک پرداخت محصول رو به شما میده، یعنی دقیقاً شما میتونید کلیک کنید و پرداختتون رو انجام بدید. یکی از محصولاتمون این بود. محصولات دیگه‌ای که ما داشتیم بحث لنز که خب چندین سالی که کنار ما هست، بحث آهنگ پیشواز رو داشتیم، مجموعه محصولات یلو رو داشتیم، زیر مجموعه چتر یلو که یلو نام رو داشتیم، یلو ادوایز کنار ما بود، بچه‌ها توی یلو هاب و یلو در حقیقت مارت هم کنار ما بودن و یلو گیم هم یه معرفی مختصری توی این نمایشگاه ازش شد. و ما سوای این محصولات و سرویس های زیرساختی ما شامل فیبر نوری که ما توی ایرانسل در حقیقت فیبر نوری از چند سال گذشته آغاز کردیم و به سرعت داریم گسترش میدیم و بچه‌های تیم پر محصول فیبر نوری حضور داشتن، هم مشترکین میتونستن تجربه کنن سرعت فیبر نوری رو در غرفه ایرانسل و همین که میتونستن از نقاط پوشش مطلع باشن و ثبت نام یا پیش ثبت نام خودشون رو انجام بدن. و همچنین اینترنت 5G یا همون 5.5 نسل جدید اینترنت مبتنی بر مودم های داخل خانه نه مبتنی بر سیم کارت و تلفن همراه، ما مودم هایی رو معرفی کردیم که 5G رو شما بتونید بخرید و توی خونتون به عنوان اینترنت پرسرعت استفاده کنید. یکی از محصولات جذاب ما بود و در
سیم کارتی شاید نباشه
اون. نه سیم کارتی هست ولی خب به جای اینکه ما بگیم آقا اینترنت مبتنی 5G در موبایل، روی مودم های پرقدرتیه که هم سرعت در حقیقت دریافت فرکانس قوی داره و هم توی محیط خونه شما میتونید پوشش بهتری از فایل.
پورتاب شاید نباشه. یعنی
نه پورتاب نیست دیگه. دقیقا مودمیه که مبتنی و برقه و باید بزنید برق استفاده. در کنار اینا ما محصولات سازمانی خودمون رو داشتیم که دوستان تیم فروش سازمانی حضور داشتن و محصولات متعددی اهم از 5G پرایوت 5G رو ما رونمایی کردیم و مشترکی میتونستن بیان مطلع بشن و سایر سرویس های سازمانی که همیشه بوده. همچنین همونجوری که ابتدای صحبت ها اشاره کردم بهش، بحث ایسیم رو داشتیم که دقیقا یکی از پرفروخترین کانترهای ما توی نمایشگاه بود و مراجع کننده زیادی داشت، ثبت نام های زیادی انجام شد.
ثبت نام ها میرن توی لیست، یعنی رزرو میشن.
اینا دقیقا پیش ثبت نامه ما داریم دیتا مشترکین رو میگیریم که وقتی محصول تجاری سازی و آماده ارائه شد بهشون پیامک بدیم و لینک ثبت نام رو بدیم که برن ثبت نام. ما طبیعتا لایسنس های لازم رو قبل از نمایشگاه هم گرفتیم و ما الان در حقیقت آمادگی ارائه محصول به صورت تجاری رو داریم، فقط یکم در حقیقت
رگولاتوری
ما از رگولاتوری پس کردیم، فقط منتظر اینیم که اون تأمین کننده این محصول سر قیمت باشون به توافق نهایی نرسیدیم، چون قیمتش قیمت یعنی در حقیقت اگر ما بخوایم در تعداد کمتری این رو بخریم عددش خیلی بالاست و عدد رقابتی نیست. داریم مذاکره میکنیم که عددی که رقابتی باشه و بتونیم به مشترکین با قیمت بهینه ارائه بدیم بخریم.
ایرانی اون... یا خارجی؟
نه ایرانی نیست دقیقا، اینا خارجی هم، چون یه سیستمی که کلن
این اون پشت صحنه است دیگه، بله. یعنی کاربر که اونا نیاز نداره.
نه کاربر اصلا توی ایران میره توی وبسایت شرکت و یه QR کدی رو دانلود میکنه و کارش انجام. و ایسیم خیلی شلوغ بود و استقبال خیلی خوبی شد ازش. و در کنار ایسیم در حقیقت کانتر دوم شلوغ ما بحث پرداخت آنلاین و محصول فینتک ما بود که خیلی استقبال خوبی شد ازش و یکی از شلوغ‌ترین کانترهای ما توی نمایشگاه بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. رضا موحدی مهمان این برنامه ماست. اما نکات مهم این بخش، بررسی الکامپ 1404 که 28مین نمایشگاه الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک هست رو با ایشون جلو بردیم و غرفه‌ای که در سالن 38 داشتند در مورد بخش‌های مختلفش صحبت کردیم، از هوش مصنوعی یا ایجنت یا عامل هوش مصنوعی، بسته‌های مختلف، آهنگای پیشواز و فیبر نوری، اینترنت 5G، مودم‌های مختلف، محصولات سازمانی، فروش سازمانی و ایسیم رو هم ذکر کردیم و همینطور به بخش فینتکی و پرداخت آنلاین این اپراتور هم پرداختیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب خیلی خوش برگشتید. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه و فرزان صادقیان تهیه کننده برنامه است و مهمانمون هم رضا موحدی، مدیر کل برند یکی از اپراتورهای خوب کشورمون هست. آقای موحدی، به هر حال از بخش‌های مختلف گفتید و استقبالی که انجام شد، قطعا داشتیم ما هم بحث می‌کردیم که خب اون تاریخی که خرداد ما مشخص شده بود، متأسفانه خب جنگ تحمیلی شد و کنسل شد، یه مقدار در واقع برای شما ساید افکت یا در واقع ضرر مالی و حالا بقیه موارد هم داشت، یکم از این بگیم که چه اتفاقی افتاد و چطور جبران شد اون قضیه.
آرش جان، طبیعتا اولین اتفاقی که افتاد دقیقا روزی که نمایشگاه در سالن رو باز کرد که گرفه‌سازی شروع بشه جنگ شروع شد. دقیقا روز جمعه در سالن باز شد که گرفه‌سازی شروع بشه و همه حملات هم شروع شد و طبیعتاً
بلا تکلیفی خاصی
ما تا ساعت 12 اون روز که اصلا نمیدونستیم که نمایشگاه برگزار میشه نمیشه، بسازیم نسازیم. بچه‌ها به من زنگ زدن، بچه‌های تیم نمایشگاهمون که توی غرفه بودن، گفتم آقا شما کفسازی رو شروع کنید ببینیم چی میشه. یکم بعد گذشت، گفت آقا هیچ کی شروع نکرده، ما احتمالاً اگه شروع بشه دیگه جمع‌آوریش سخت. گفتم اوکی دست نگه، ما کلیه به قول معروف نیازهای نمایشگاه و متریال هایی که لازم بود نمایشگاه ساخته بشه، اهم از شما بگیرید LED هایی که قرار بود نصب بشه، نوپان هایی که قرار بود برش داده بشه، کانتر هایی که ساخته شده بود، MDF ها و آهنالاتی که برای سازمون نیاز بود، چون ما یه سازه خیلی سنگینی داشتیم و طبیعتاً فلکسی ها همه چی آماده بود و ما انتقال داده بودیم از انبار به نمایش. و طبیعتاً 7-8 خاور بارگیری شده بود، تخلیه شده بود و با توجه به اینکه ساعت 12 دیگه نمایشگاه اعلام کرد که برگزار نمیشه و درها رو بست، ما مجبور شدیم که یه بارگیری مجدد و حمل مجدد به انبار انجام بشه. خب طبیعتاً این اولین هزینه بود که شامل حال ما شد، یه هزینه انبارداری شامل حال ما شد و طبیعتاً از خرداد تا مهر ما
ولی همون رو استفاده کردیم.
بله ما همون رو استفاده کردیم. البته خب با توجه به گذر زمان و گرم بودن این سه ماه و تابستان، طبیعتاً تعداد از به قول معروف متریال ها به خاطر شرایط آب و هوایی و محیط نگهداری مستهلک شده بودن که ما نیاز شد که تعویض کنیم و این هزینه بود که برای ما شامل شد. هزینه دیگه ما پرداخت نکردیم و خوشبختانه شانس آوردیم که نمایشگاه تو تاریخ دوم برگزار شد. ولی خب همون هزینه اولش هم هزینه کمی نبود، هم برای ما هم برای سایر شرکت.
آره تقریبا با 3.5 ماه به تعویق افتادن بالاخره برگزار شد. و یادم به پارسال با هم گفتگو کردیم، شما فرمودید در از AI و هوش مصنوعی بهره بردید و یک صرفه‌جویی شاید 1-2 میلیاردی فرمودید در تولید محتواهای نمایشگاه داشتید. می‌خوام ببینم امسال چه اتفاقی رقم خورد و شما چقدر تونستی صرفه‌جویی کنید در با کمک هوش مصنوعی.
خب هوش مصنوعی سال پیش تا امسال که خب رشدش سریع‌تری داشته، ما سال پیش شاید مثلا 1-2 میلیارد تومان صرفه‌جویی توی تولید محتوای نمایشگاه داشتیم، ولی دیگه ما امسال به سمتی رفتیم که تقریبا 93-94% از کلیه محتواهایی که شرکت تولید میکنه برای تبلیغات و اطلاع رسانیش داره توسط هوش مصنوعی انجام میشه. و خب طبیعتاً عدد در حقیقت صرفه‌جویی که توی بودجه برای تولید محتوا رو داشتیم امسال توی نمایشگاه خیلی بیشتر شده بود. من ولی خب عدد دقیق نمایشگاه رو نمیگم، ولی دارم عدد دقیق کلی رو عرض میکنم خدمتتون که ما طی سال گذشته، یعنی از در حقیقت از ابتدار
شدن
بعد از به قول معروف رواج شدنش واسه استفاده بیشتر شدن 60-70% هزینه های تولید محتوا کاهش پیدا کرده. الان ما دیگه حتی نریشن هایی که روی ویدیوها میذاریم رو هم توسط هوش مصنوعی داریم انجام میدیم.
گوگل چیز
نوتبوک. حالا یکیشونه، بقیه آیتم ها هستن که بچه ها استفاده میکنن. و دقیقا دیگه ما اگر جایی نیاز به فیلم برداری واقعی نباشه، مثلا ما الان توی پروژه توسعه فیبر نوریمون نیاز هست که فیلم برداری کنیم و نشون بدیم که آقا مثلا شهر صدرا در استان فارس رو ما داریم فیلم گذاری میکنیم دیگه، اون نیاز هست که واقعا بچه ها فیلم برداری کنن و اونجور کارا رو خودمون داریم انجام میدیم. ولی محاسبه این کارهایی که نیاز به فیلم برداری واقعی نباشه، ما داریم با تصویرسازی و استفاده از هوش مصنوعی جلو میبریم. خیلی کمک کرده به ما. من تو حوزه تولید محتوا 60-70% از اینهای ما کمتر شد.
عالی. و اینکه مدل آقای ممیدی چجوریه؟ یعنی تیم خودتون کمک میگیری، بچه آموزش دیدن نسخه های پریمیوم و حالا احتمالا پولی داشته باشن که بهتر بتونن بهره بگیرن، یا نه آوتسورس میکنید به بیرون میدید پروژه رو؟ مدل چطوریه؟
ببینید هر دو حالت هست. ما طبیعتا الان اکانت هایی داریم که شاید چند هزار دلار پولشه و ما پول اکانت یک ساله رو دادیم، چند هزار دلار دادیم که بچه ها دسترسی وسیع تری به ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید محتوا داشته باشن.
برای یک سال.
و طبیعتاً آموزش های لازم رو هم دیدن. تیم تولید محتوای ما نیازهایی که داشتن رفتن آموزش دیدن، حتی بعضن توی وبسایت‌های خارجی به صورت آنلاین، چون با توجه به خیلی به روز بودن و در حقیقت لبه تکنولوژی بودن تولید محتوا در هوش مصنوعی، شاید توی ایران علارغم اینکه اساتید خیلی خوب و زبده‌ای هستن، اون نیاز ما مرتفع نمیشه. و طبیعتاً بچه‌ها بعضی از دوره‌های آنلاین بین‌المللی شرکت کردن، دانش خودشون رو به روز کردن و ابزارهای استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا اکانت‌هاش خریداری شده و طبیعتاً من میتونم بگم 50% از تولیدات محتوای توسط هوش مصنوعی توسط تیم خود ما این هاوس توی شرکتمون داره انجام میشه. ولی خب از طریق پیمانکارهامون هم ما داریم کمک میگیریم، چون حجم محتوایی که ما تولید میکنیم با توجه به اینکه ما تقریبا روزانه 3 تا 4 تا مجبوریم که اطلاع رسانی در مورد محصولات، کمپین ها، مناسبت ها انجام بدیم، و طبیعتا تیم خودمون نمیرسه همه این کار رو انجام بده چون خیلی تیم کوچیک و محدودی، و ما داریم از پیمانکارانمون هم که طرف قراردادمون هستن استفاده میکنیم و طبیعتا اونا هم دانش خودشون رو بروز کردن، نیازهای ما رو میدونن، بر اساس نیازهای ما آموزش دیده افرادشون و طبیعتا با کنار قرار دادن همین آیتم ها نیازهای ما برطرف میشه. ما 50% رو داخل سازمان و 50% رو از طریق پیمانکار هامون انجام.
خوب. و همین الان حالا ما برنامه مخاطبان رو نمیبینیم ولی میشنویم که بعضی نگران میشن که آقا این الان یکی از اپراتورامون اینقدر صفحه جویی کرده، ما شغلمون رو دست ندیم. این دغدغه همیشه هست. شما به عنوان کسی که دارید سالها توی حوزه کار میکنید، رو لبه تکنولوژی میرید، این از دست دادن شغله هست یا نیست؟ یعنی طرف آموزش میبینه میره توی یک شغل دیگه ای، و یا نه با دستیار با هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک دستیار شغلش رو حفظ بکنه؟ پیشنهادتون چیه؟
آرشان این سوال خیلی از من پرسیده میشه و خیلی نشست ها یا جایی که میریم طبیعتا اینا دغدغه هممون هست دیگه. من یه جواب جامعی برای این سوال دارم. هوش مصنوعی امروز مثل کامپیوتر 30 سال گذشته است. وقتی کامپیوتر اومد همه گفتن یه تعداد قرار کارشون از دست دادن، و واقعا هم اینجوری شد، یه تعداد کارشون از دست دادن. ولی آیا همه بیکار شدن؟ نه. الان دقیقا هوش مصنوعی نقش کامپیوتر در 30 سال گذشته رو داره. هر کسی که نتواند هوش مصنوعی مرتبط با شغل خودش را بیاموزد و از آن در شغل خودش استفاده کند، بیکار خواهد شد. یعنی ما نیاز داریم که آموزش‌های خودمون رو بروز کنیم، دانش خودمون رو بروز کنیم و بریم یاد بگیریم اون چیزی که بر اساس شغل ما در هوش مصنوعی وجود داره. من خودم علارغم
همین رو بگم، خصوصا میگم رضا موحدی به عنوان مدیر کل برند چقدر از AI بهره میبره؟
دقیقاً
چت
بات که حالا یه بخش عظیمی از، یعنی صبح تا غروب ما با چت بات داریم صحبت میکنیم این کار چی شد، نه چه اون جلسه چی شد،
استراتژی امام بنش
کمک میگیریم. طبیعتاً من با چت باتی که دارم کار میکنم، خب من خودم هم نسخه پولی یه چت باتی رو دارم استفاده میکنم، برای چت جی پی تی، ولی نسخه پولیش رو دارم استفاده میکنم، برای همین یاد گرفته از من، استراتژی منو میدونه، استراتژی شرکتمون رو میدونه، و طبیعتاً بر اساس نیازهایی که گفتیم و جوابهایی که گرفتیم به یه نقطه نظر مشترکی رسیدیم، هرچند بعضی جا اختلاف نظر هم داریم، ولی خب شرایطمون خوب
رسیدیم.
آره، حالا ما سبا این که من از چت جی پی تی دارم استفاده میکنم برای کارهای روزمره و حتی بعضی وقتا برای ارائه های خودم دارم ازش کمک میگیرم، ما سبا این ابزارهایی که در حوزه برندینگ و تبلیغات برای یک مدیر و یک مدیر کل نیاز هست، من یاد گرفتم و کار کردم باهاشون، رو نمیگم در سطح خیلی پیشرفته، ولی مبتدیشو از بچهای خودم توی تیم خودم گفتم آقا شما این دوره رفتی بیا به من بگو چیه، شاید در حد یه جلسه دو جلسه. و دلیل این که این نیاز رو من برطرف کردم توی خودم این نیست که برم خودم مثلا یه پادکست تولید کنم، حالا شاید خودم این کار انجام بدم، ولی واقعا نیازم این نیست، و این کار رو یاد گرفتم که بدونم که آقا چت جی پی تی یا هوش مصنوعی مثلا میدجرنی یا سایر مثلا نتوکل چقدر سهولت ایجاد کرده در تولید محتوا، که فردا یه کار خیلی فوری رو از تیمم میخوام انجام بدن،
خودتون پیشنهاد
میدید؟ آره، میگم آقا مثلا نگن که نمیشه و بگم که خب از فلان ابزار فلان هوش مصنوعی استفاده کنیم انجام. و این یه نیازی که هممون باید بریم سمتش، یعنی من به عنوان یه مدیر کار در یه حوزه‌ای و شاید یه تراشکار توی یه تراشکاری توی مغازه خودش از هوش مصنوعی باید استفاده کنه، همچنین شاید یه طراح، یه ساختمانساز، همه ی افراد باید برن به این سمت که هوش مصنوعی رو در کارشون دخیل کنن و بتونن ازش بهره ببرن. من یه تجربه‌ای هرچند کوتاه میخوام بگم ما از هوش مصنوعی، مادر من یه بیماری داشتن و یه دارویی رو دکتر تجویز کرده بود و این داروه تداخل دارویی داده بود با یه داروی دیگه و مادر من از یه حالت خیلی نرمال تبدیل شده به یه فردی که دیگه داشتیم براش فکر میکردیم که آلزایمر گرفته، پرستار بگیره منش. و یکی از به قول ما فضای خانواده‌ام، یکی از برادرام گفت که آقا مگه میشاخین توی یه هفته از اون رو بهم بشه دیگه. ایشون نشست، بله ایشون نشست با چت جی پی تی نتایج آزمایش آپلود کردن، داروهایی که مصرف میکنن آپلود کردن و در نهایت از طریق چت جی پی تی ما به این نتیجه رسیدیم که تداخل دارویی باعث شده که سدیم خون بدن مادر من کم بشه و این حافظه کوتاه مدت تحت تاثیر قرار بگیره. سدیم نمک دیگه، خیلی چیز ساده ای. و ما رفتیم دکتر رو گفتیم که یه آزمایش سدیم بنویس. دکتر گفت که نمیشه، از کجا میگید؟ ما در نهایت توضیح دادیم که از طریق هوش مصنوعی ما بنویس. گفتن نه نمیشه. در نهایت ما با اصرار یه آزمایش گرفتیم از دکتر، نتیجه‌شو بردیم به یه دکتر متخصص. مادر همون روز بستری شد و گفتن که مثلا دو روز دیرتر میآوردی تشنج و یه سه چهار روزی بستری بودن و سدیم تزریق شد و برگشتن به روال عادی. یعنی خیلی ساده، ما اگر این کار رو نمی کردیم شاید خیلی عواقب غیر قابل باوری برامون داشت که خوشبختانه به خیر.
خدا رو شکر، خیلی ممنونم. رضا موحدی مدیر کل برند یکی از اپراتورهای کشورمون در استودیو با ماست. اما نکات مهم این بخش، به ضرر و زیانهای به تعویق افتادن الکام اشاره کردیم که به هر حال از خرداد ماه به مهر ماه منتقل شد. به صرفه جویی حدودا 93.4% استفاده از هوش مصنوعی در اپراتور اشاره شد. به ابزارهایی مثل نوتبوک LM، چت جی پی تی و ابزارهای دیگه‌ای که در این اپراتور کشورمون استفاده میشه اشاره کردیم و همینطور تولید محتوایی که حدوداً 50-60% صرفه جویی رو به ارمغان آورده با کمک AI هم اشاره کردیم. به از دست دادن شغل و این فرصتی که شما با یادگیری و آموزش با هوش مصنوعی میتونید شغلتون رو حفظ کنید و ارتقا پیدا کنید اشاره کردیم و همینطور ابزارهایی که به یک مدیر میتونه سهولت کارها رو نشون بده هم صحبت شد و اینکه هر کسی در کار خودش چقدر میتونه از هوش مصنوعی بهره ببره. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. برگردیم استودیو. رضا موحدی مدیر کل برند یکی از اپراتورهای خوب کشورمون مهمان ماست در این برنامه. باشون در مورد الکام تأثیرش صحبت کردیم و کارهایی که خودشون دارن میکنن در مجموعه با کمک AI صحبت کردیم. آقای موحدی، به نظرتون حالا به هر حال الکام جزو بزرگترین نمایشگاه فناوری ایران هست و به نظر منم همونطور که اولش گفتیم خوب برگزار شد، امسال شلوغ هم بود. بخش حاکمیت ما دیدیم که استقبال خوبی داشت، مثلا وزیر ارتباطات که فکر میکنم روز اول هم به در واقع غرفه شما اومد و رونمایی کرد، از این سری از محصولات هم اشاره شد. چقدر فکر میکنید برگزاری نمایشگاه الکام تأثیر مستقیم میتونه بذاره در اقتصاد دیجیتال کشور؟
خب آرشان، رویدادها یکی از نقاط آغاز هر تغییری در هر جامعه‌ای هست. ما وقتی رویدادی به بزرگی الکامپ رو در کشورمون برگزار می‌کنیم، این رویداد باعث میشه که سمت و سو بده به شرکت‌های ما، به جامعه ما، به اقتصاد ما و به افرادی که در این جامعه در یک حوزه‌ای فعال هستند تا بتونن بر اساس نیازهایی که توی این نمایشگاه‌ها و توی رویدادهای این چنینی عرضه میشه استراتژی‌های سازمان خودشون رو بچینن. ما به یاد داریم که سالیان گذشته الکامپ سرمنشه استارتاپ های خیلی بزرگی بود، استارتاپ هایی که با حضور در نمایشگاه ها خودشون رو پرزنت کردن و تبدیل شدن به قول های تکنولوژی و فناوری در کشورمون.
یادم با الکام استارز 94 حتی قبل از دبی و نورث استار شروع شد.
بله دقیقا. هرچند خب الکامپی نیست که قبل از تحریم ها باشه، ما شرکت های فعال خارجی رو توی الکامپ کم میبینیم، هرچند امسال وضعیت خیلی بهتر نسبت به سالهای گذشته داشتیم، اما باز هم جا داره که شرکت های بزرگ فناوری و نوآوری توی الکامپ، شرکت های بزرگ بین المللی توی الکامپ میتونن حضور داشته باشن که امیدواریم این اتفاق به زودی رقم بخوره. اما در مورد نقش الکامپ در توسعه اقتصاد و یا تأثیر بر اقتصاد دیجیتال، ببینید بحث اقتصاد دیجیتال یا فینتک بحث جدا نشدنی از الکامپ یا همون اتفاقاتی که در نمایشگاه الکامپ میفته، یعنی فینتک زیر مجموعی از فناوری، تکنولوژی و طبیعتاً ارتباطات هست. ما وقتی داریم مدل‌های جهانی اقتصاد دیجیتال رو میبینیم، میبینیم نشأت گرفته از خود زیرساخت‌های دیجیتال و فناورانه‌ای هست که توی این کشور وجود داره. الکامپ به عنوان بزرگترین رویداد در ایران که در حوزه دیجیتال و نوآوری داره